أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضور با سعادت پدران و مادران گرامی عرض سلام و خیلی مقدم دارم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما سروران گرامی هستم. این اعیاد بزرگ شعبانیه رو هم تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما، مخصوصا ولادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخوام که برای سلامتی و تعجیل اون حضرت صلواتی مرحمت بفرمید. خب در ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای تقدس که به بنده لطف داشتن و بنده را معرفی کردن. من خودم رو شاگرد ایشون میدونم و از ایشون کلی چیزها یاد گرفتم و خب جناب آقای تقدس امر فرمودن که در خدمتتون باشم. یه قسمتی در مورد هدایت تحصیلی خدمت شما نکاتی رو عرض بکنم و انشاءالله اگر فرصتی باقی بماند یه توضیحاتی رو در زمینه معرفی دبیرستان متوسطه دوم عرض بکنم. بعد هم در انتهای جلسه من در خدمت شما بزرگواران هستم، اگر سوالی باشه در خدمتون خواهم بود. خب نکته اول این هستش که اهمیت هدایت تحصیلی رو بایستی عرض بکنم با توجه به تغییراتی که در نظام آموزشی در مخصوصا قبولی در کنکور سراسری ایجاد شده. من لازم میدونم نکاتی رو عرض بکنم که به تبع اون اهمیت هدایت تحصیلی رو به دنبال خواهد داشت. همونطور که میدونید ما در مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم امسال امتحان نهایی خواهیم داشت و دانش آموزانی که همین امسال در پایه دهم هستند خب امتحان نهایی دارند و امتحان نهایی سال دهم، سال یازدهم و سال دوازدهم مجموعاً به خدمت شما عرض شود که 60% کنکور رو تشکیل میده و امتحان کنکوری که خواهند داد در سال دوازدهم 40% تاثیرگذار خواهد بود. یعنی اگر بخوایم متوسط در نظر بگیریم، پایه دهم 20%، امتحان نهایی پایه 11 20%، پایه 12 امتحان نهایی 20% و کنکور سراسری 40% تاثیرگذار هستش در نتیجه نهایی کنکور و قبولی در دانشگاه‌ها و انتخاب رشته‌ای که باید انجام بشه. خب همین موضوع به ما این نکته رو میرسونه که اهمیت هدایت تحصیلی و اینکه ما از الان بایستی انتخاب درستی رو برای فرزندانمون داشته باشیم رو بهش توجه بکنیم. اگر خدای نکرده انتخاب درستی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ فرزند اگر ما در سال نهم در هدایت تحصیلی به این نتیجه رسیدیم که یه رشته‌ای رو برای فرزندمون تنظیم بکنیم، مثلا حالا رشته ریاضی یا رشته تجربی یا رشته انسانی یا حالا اصلا رشته های هنرستان و حالا رشته هایی که حالا وجود داره، و اگر ما ببینیم که در پایه دهم یا یازدهم دانش آموز به این نکته برسه که من انتخابم انتخاب درستی نبوده است، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که با توجه به تأثیر امتحان نهایی در کنکور سراسری، دانش آموزی که بخواهد در بین مقاطع دهم به یازدهم یا یازدهم به دوازدهم تغییر رشته داشته باشد، خب از هم سن و سالهای خودش توی اون رشته عقب میمونه. یعنی مثلا فرض بفرمایید من سال دهم رشته تجربی انتخاب کردم، به این نتیجه میرسم که این رشته رو رشته درستی رو انتخاب نکردم و برای سال یازدهم رشته خودم رو عوض میکنم و میرم رشته ریاضی. در نتیجه این میشه که مثلا در سال دهم من درس هندسه نداشتم چون رشته تجربی خوندم، ولی نمره هندسه در امتحان نهایی در کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی تأثیرگذار هستش. دانش آموزی که باید تغییر رشته بده باید در شهریور ماه همون سال اون امتحان رو بده و نمره قبولی بگیره تا بتونه تغییر رشته از رشته تجربی به رشته ریاضی داشته باشه. ولی دیگه اون نمره در سوابق تحصیلی اون دانش آموز لحاظ نخواهد شد. در صورتی که اگر مثلا دانش آموزهای دیگه‌ای که حالا رشته ریاضی رو انتخاب کردن و تا آخر هم تو رشته ریاضی بودند و تو کنکور شرکت میکنند، خب نمره هندسه‌ای که تو امتحان نهایی داشتن اگر نمره خوبی باشه برای اونها جز سوابق تحصیلیشون حساب میشه و از اون دانش آموزی که تغییر رشته داده عقب میمونه. در یک صورت میتواند نمره تغییر رشته تأثیرگذار باشد، اون هم این که در امتحان خرداد سال بعدش همزمان با امتحانات پایان ترم 11 هم در امتحان هندسه پایه 10 هم دوباره شرکت بکنه و نمره ای رو کسب بکنه که اگر اون نمره حالا اصطلاحاً میگن ترمیم، که اون نمره بهتری باشد، اون موقع میتونه توی سوابق تحصیلیش لحاظ بشه. خب میدونید از اونجایی که تک تک نمرات تأثیرگذار هستش در کنکور، خب امتحانات نهایی به صورت پشت سر هم حالا با یک روز در میون برگزار میشه. این فرصت مطالعاتی برای درس‌های 11 هم رو خب از این دانش آموز میگیره. پس من این رو میخوام عرض بکنم که اگر یه دانش آموزی نتونه الان درست انتخاب رشته بکنه برای پایه 10 هم، آسیب هایی رو ممکنه بخوره در دوره متوسطه دوم که شاید دیگر جبران پذیر نباشه یا جبرانش سخت باشه. این رو از این جهت عرض کردم که اهمیت هدایت تحصیلی رو خدمتتون عرض بکنم که از الان باید خیلی دقت بکنیم در مورد اینکه فرزندمون در چه رشته‌ای میتواند موفق باشد و به چه رشته‌ای علاقه دارد، چون فرصت دیگری نداریم. یا اگر بخوایم تو دبیرستان تغییر رشته بدهیم ممکنه یه سری فرصت‌ها رو از دست بدهیم که قبلا این مشکلات نبود. چرا؟ چون ما نه در پایه 10 هم نه در پایه 11 هم امتحان نهایی نداشتیم که بخواد توی کنکور تاثیرگذار باشه، ولی از الان که از پایه 10 هم امتحان نهایی برگزار میشه و نمرش در کنکور تاثیر داره، خب باید انتخاب درستی رو داشته باشیم. این نکته‌ای بودش که لازم می‌دونستم عرض بکنم، ضمن اینکه به هر جهت خود اون دانش آموز وقتی رشته‌ای که انتخاب می‌کنه اگر رشته‌ای درستی باشه، خب فرصت بیشتری برای درس خوندنش داره و می‌تونه باعث بشه که نتایج بهتری تو درس‌های مختلف بگیره. یکی از اتفاقاتی که حالا در نظام قدیم‌تر بود در دوره دبیرستان این بودش که خب تو اون نظامی که 4 سال تحصیلی در متوسطه 2 داشتیم، یعنی اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و بعد پیش دانشگاهی، دانش آموزان در مقطع دوم دبیرستان انتخاب رشته می‌کردن. یعنی سال اول دبیرستان که توی محیط دیگری، تو محیط متوسطه 2 حضور داشتن، یک سال دروس تخصصی رو میخوندن، تجربه میکردن و بعد برای سال دوم دبیرستان انتخاب رشته میکردن، با دید بهتری انتخاب میکردن. اما الان خب بالاخره دانش آموزان تو پایه نهم تو محیط راهنمایی، حالا متوسطه اول که گفته میشه، بایستی با توجه به همین درسایی که حالا تو پایه نهم دارند که خیلی بالاخره حجمش نسبت به درسای دبیرستان کمتر هستش، بایستی انتخاب رشته بکنن. این هم باز یه خورده کار رو سخت میکنه توی این که ما بخوایم انتخاب درستی داشته باشیم. خب عرض به خدمتون که این نکته اول در زمینه اهمیت هدایت تحصیلی بود که من خدمتون عرض کردم. اما فاکتورهایی که در هدایت تحصیلی میتونه تأثیرگذار باشه، اون چه فاکتورهایی هستش؟ خب قطعاً حالا جناب آقای مدیرزاده به عنوان معلم راهنمای دوره زحماتی رو کشیدن، حالا تست‌هایی هم گرفته شده، بررسی‌هایی هم انجام شده، قطعاً انشالله انتخاب درستی هستش. من فقط یک سری نکاتی رو اینجا عرض می‌کنم خدمت سروران، امیدوار هستم که مفید واقع بشه و حالا در ادامه کمک بکنه به روند صحیح در انتخاب رشته. اولین فاکتوری که توی هدایت تحصیلی مهمه، علاقه دانش آموز به رشته است. فاکتور اول علاقه هستش. اینکه حالا تست هایی که گرفته میشه، تست های رغبت سنجی که حالا هستش، موارد مختلف، اینها به صورت تخصصی خب توی سنجش علاقه کمک میکنه. اما من سعی میکنم مثال هایی رو در دوره دبیرستان خدمت که داشتیم رو خدمتتون عرض بکنم که شما واقعا تعریف درستی از علاقه داشته باشید. ما دانش آموزی داشتیم مثلا رشته تجربی رو انتخاب کرده بود تو محیط دبیرستان. یکی عمده دلیلی که حالا مثلا باعث شده بود که رشته تجربی رو انتخاب بکنه فقط صرفا علاقه ای که به معلم زیست پایه نهمشون داشت. خیلی معلم خوبی بود، خیلی معلم حرفه‌ای بود، نوع بیانش، نوع تدریسش باعث شده بود خب علاقه مند بشه. این زمینه‌ای شده بودش که خب حالا مثلا فرض بکنید رشته تجربی رو صرفا انتخاب بکنه. آیا این علاقه مثلا کافی است یا باید به چیزهای دیگه هم توجه بشه؟ این که ما میگیم یه دانش آموز به اون رشته علاقه داره یا به اون درس علاقه داشته باشه به نوعی باید درست تعریف بشه. من اگر مثلا فرض بفرمایید میگم رشته تجربی یا درسایی که حالا توی رشته تجربی هستش، اگر نگاه بکنم واقعا باید ببینم که تک تک مباحث تو درس زیست شناسی چقدر بهش علاقه دارم، چه نگاهی دارم، چه شناختی از رشته دارم که باعث شده که من به اون علاقه مند بشم. همه اون عوامل رو باید ببینیم. یه دانش آموزی که مثلا به رشته ریاضی، به درس ریاضی علاقه منده، این علاقه مند بودنش رو اینجوری میبینیم که مثلا فرض بفرمایید که وقتی میخواد بشینه پای درس ریاضی از اینکه پای حل مسئله نشسته خسته نمیشه، اصلا زنگ تفریحه براش. مثلا این یک تعریفیست از علاقه نسبت به درس ریاضی. یا درس زیست میگیم علاقه داره به این درس، این هستش که واقعا وقتی این درس رو داره میخونه با میل و رغبت میخونه، خوب میفهمه، دوست داره و در مورد اون صحبت میکنه و واقعا خسته نمیشه از خوندن اون درس. یه جوری اینطوری باید تعریف بکنیم مفهوم علاقه داشتن رو. حالا این علاقه داشتن هم میتونه در مورد خود اون درس باشه، درس‌های تخصصی باشه، هم در واقع برمیگرده به رشته مورد علاقه، اطلاعاتی که کسب کرده در مورد اون رشته. من اگر مثلا فرض بفرمایید به رشته ریاضی علاقه مند شدم، حالا اطلاعاتی رو کسب کردم، رشته های فنی مهندسی رو مثلا دیدم، به این رشته های فنی مهندسی علاقه مندم با توجه به اطلاعاتی که کسب کردم. همه این جوانب رو دیده و مثلا فرض کردید که مثلا حالا من این علاقه رو دارم به این درس، به این رشته و خب میبینم که فرزند من یا این دانش آموزی که ما باهاش روبرو هستیم با علاقه کامل در واقع داره این رشته رو انتخاب میکنه. پس شاخص اول علاقه است که این علاقه برمیگرده به این که هم علاقه نسبت به اون درس باشه، خسته نشدن از اون باشه و این یه قابلیت هایی در خودش داشته باشه که با اون ویژگی های اون رشته همخونی داشته باشه. اینها خودش علاقه رو ایجاد میکنه. شاخص دومی که در فاکتورهای هدایت تحصیلی خیلی میتونه مهم باشه بحث توانمندی هاست. منظور من از توانمندی ها این هستش که واقعا فرزند من استعدادهاش رو باید بشناسم. چه استعدادی داره؟ تو چه زمینه استعداد داره؟ توانایی داره؟ آیا ویژگی مثلا فرض بفرمایید پرکاری داره؟ آیا این دانش آموز وقتی مثلا تو کلاس هستش، مثلا وقتی مثلا تو کلاس ریاضی نشسته یا تو کلاس‌های دیگه چقدر تمرکز داره، چقدر با دقت پای درس میشینه، دارای چه ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی هست؟ یه موقع هست من میبینم که خب این دانش آموز اصلا سر کلاس ریاضی، سر کلاس‌های هندسه، مثلا موارد این چنینی وقتی مثلا هستش یه ماکسیموم تمرکز و دقتش ماکسیموم 10 دقیقه یه ربع، اونم به سختی، و بعدش اصلا اون استعداد ریاضی رو نداره، اون علاقه رو نداره و سر کلاس اون توجه رو نمیتونه داشته باشه. خب این نشون میده که واقعا من هر چقدرم هر کاری رو انجام بدم اون استعداد و توانایی هایی که باید داشته باشه برای اینکه بتونه مثلا تو درس ریاضی، تو درس های تخصصی رشته ریاضی آدم موفقی باشه به اون نمیرسه، این توانایی رو نداره. برعکس میبینم وقتی شناخت درستی از خودم داشته باشم، این فرزند من، این دانش آموز در رشته انسانی مثلا، خب مثلا وقتی پای کلاس ادبیات نشسته، مثلا علاقه‌مند کلاس ادبیات و مثلا 60 دقیقه‌شو کامل از اول تا آخر داره خوب گوش میده، ارتباط برقرار کردنش قویه، حفظیاتش حفظیات خیلی خوبیه، وقتی این قابلیت‌ها و توانایی‌ها رو می‌بینم مثلا می‌بینم که خب ممکنه توی رشته انسانی آدم موفقی باشه. باید ببینیم که واقعا اون استعدادها، توانایی‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که فرزند من داره چقدر مطابق هستش با اون رشته‌ای که باید واقعا درس بخونه. خب هر رشته هم باید ما درست بشناسیم، یعنی یکی از مواردی که هستش که مثلا ما درست نمیشناسیم و انتخاب غلطی میکنیم این هستش که به عنوان مثال در رشته تجربی ما نگاه میکنیم به درس زیست، مثلا همه عنوان میکنن که این درس مثلا یه درس حفظی است، اگر کسی مثلا حفظیاتش خوب باشه مثلا تو زیست و تجربی میتونه آدم موفقی باشه، در صورتی که این حرف درستی نیست. اتفاقا از معلمین متخصص توی رشته تجربی وقتی سوال میپرسیم خود اونها به ما این رو میگن که واقعا زیست در واقع در عین حال که حفظی هست در عین حال مفهومی هم هست، یعنی باید دانش آموز در عین اینکه چندین بار مطالب رو بخونه و تمرکز داشته باشه باید انقدر علاقه داشته باشه که یه سری موارد هم به صورت مفهومی داره کامل مسلط باشه به موضوع، یعنی واقعا اینجوری نیستش که فقط بگیم یه درس حفظی است. این که شناخت درستی داشته باشیم خب این رو تطبیق میدیم با اون استعداد دانش آموز و میبینیم که آیا این استعدادی که داره آیا همخونی داره برای این رشته یا خیر. فرضاً میبینیم یکی از اشتباهاتی که ما تو دبیرستان شاهدش هستیم این هستش که دانش آموزی رشته تجربی رو انتخاب کرده، به چه علت؟ به این علت که این دانش آموز تو رشته ریاضی موفق نبوده است و چون موفق نبوده است رشته تجربی را انتخاب کرده است. خب این انتخاب هم انتخاب بسیار غلطی است. اتفاقا کسی که رشته تجربی رو انتخاب میکنه باید توانایی‌هاش و استعدادهاش اتفاقا نسبت به دانش آموزی که رشته ریاضی رو انتخاب میکنه بالاتر و قوی‌تر باشه. اتفاقا کسی که رشته تجربی رو انتخاب میکنه دلیل برای نیستش که ریاضیش باید مثلا حالا متوسط باشه یا ضعیف باشه میتونه موفق باشه. اتفاقا تو رشته تجربی با توجه به رقابت سختی که وجود داره ما همین امسال در رشته ریاضی 136,000 نفر شرکت کننده داشتیم، در رشته تجربی 425,000 نفر شرکت کننده داشتیم، در رشته انسانی 343,000 نفر. اگر بخوایم مقایسه بکنیم خب میبینید تو رشته ریاضی که 136,000 نفر شرکت کننده هست، حالا عموما اگر بخواد یه فردی تو رشته ریاضی تو رشته مثلا فنی مهندسی خوب تو تهران قبول بشه رنج تا رتبه 2500 مثلا میتونه، اما در رشته تجربی شما ببینید تقسیم کنید به جمعیت شرکت کننده ها ببینید چه نسبتی چه درصدی باید باشه. تو رشته تجربی که 425,000 نفر شرکت کننده هستش اگر بخواد مثلا توی رشته تجربی رشته هایی مثل پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی رو انتخاب بکنه خب بایستی تو تهران بخوایم نگاه بکنیم باید حتما رتبه زیر 500 داشته باشه و به مراتب بهتر، یعنی اگه بخوام بگم شاید مثلا تو رتبه 300 مثلا شاید بتونه خیلی خوب قبول بشه. ما بعضی وقتا بوده که همین رتبه 500 مرزی بوده مجبور شده مثلا دانشگاه آزاد قبول شه و مثلا اگه بیاد تو رتبه های نزدیک 1000 و خورده ای تقریبا میتونم بگم هیچ رشته پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی تو هیچ کجای کشور نمیتونه قبول بشه. خب این رقابتی که تو رشته تجربی وجود داره شما وقتی تو دروس تخصصیش نگاه میکنی خب درس ریاضی هم دارد، درس زیست هم دارد، اتفاقا باید درصد ریاضی که تو کنکور میزنه از دانش آموزی که تو رشته ریاضی هست بالاتر هم باشه. پس این تصور که حالا فرزند من تو رشته ریاضی موفق نمیشود یا مثلا این تناسب رو نداره حالا مثلا رشته تجربی رو مجبوریم انتخاب بکنیم این تصور هم تصور غلطیه. عرض کردم ما باید توانمندی های فرزندمون رو بشناسیم. یکی از توانمندی هایی که فرزند در رشته تجربی هستش پرکار بودنه. ما چند سال قبل رتبه دوتا برادر بودن توی شهر اصفهان بودن رتبه 5 و 6 کنکور بودن تو رشته تجربی، باهاشون مصاحبه شد اینها مثلا مدل درس خوندنشون رو میگفتن. ببینید میزان حجم درس خوندن بایستی مثلا توی دبیرستان به صورت متوسط در طول هفته نزدیک 45 ساعت درس خوندن باشه علاوه بر تایمی که تو مدرسه هستن. خب اون فردی که رتبه 5 و 6 کنکور دوتا برادری که تو شهر اصفهان بودن باهاشون مصاحبه شده بود، مثلا عنوان کرده بود مثلا فقط من درس زیست شناسی رو نزدیک 32 بار فقط کتاب رو خوندم، مدل درس خوندن رو میگه. یا آزمون‌های تستی رو مثلا آزمون‌های تستی که شرکت کرده بود و مثلا فرض بفرمایید 5-6 بار خودم زدم. ببینید مدل پرکار بودن، بعد ببینید من روحیه فرزند من دانش آموزی که توی خونه وقتی میاد از مدرسه در حد 30 دقیقه، نیم ساعت، 45 دقیقه فقط میتونه متمرکز بشینه درس بخونه، آیا این توانمندی رو داره برای مثلا رشته تجربی یا خیر؟ پس نکته دومی که عرض کردم توی هدایت تحصیلی بحث توانمندی فرزندمون هستش، که این توانمندی شامل استعداد هست، پرکار بودن، تمرکز داشتن، ویژگی‌های شخصیتیه، بعد اینها رو کامل خوب بشناسیم. نکته سوم که خب به هر جهت برای حتما شما خانواده‌های گرامی که توی این مدرسه هستید و این مدرسه رو انتخاب کردین میتونه شاخص مهمی باشه، بحث مسائل ارزشی هست. یعنی بالاخره ما باید به آینده شغلی فرزندمون هم دقت بکنیم، محیط کار، رشته‌ای که انتخاب میکنه، شغلی که در آینده میخواد انتخاب بکنه. قطعا دوست نداریم که مثلا فرض بفرمایید که فرزندمون ممکنه نگاه میکنیم به استعدادهاش، استعداد میتونه تو زمینه‌های مختلف باشه، مثلا استعداد موسیقی فرزند من خیلی بالاست، ممکنه خیلی هم علاقه هم داشته باشه، یعنی هم شاخص اول رو داشته باشه هم شاخص دوم رو داشته باشه، یا چیزهای دیگه‌ای که میتونه، رشته‌های دیگه‌ای که تو زمینه‌های هنری میتونه وجود داشته باشه. ولی ممکنه ما وقتی به این مسائل نگاه میکنیم، آینده کاری و شغلی رو نگاه میکنیم، محیط درس خوندن، محیط کاری رو نگاه میکنیم، خودمون به این نکته برسیم که واقعا آیا صلاح هست که با توجه به علاقه فرزندمون، با توجه به توانمندی هایی که داره، واقعا توی این عرصه، توی این رشته وارد بشود یا نشود. و این رو دیگه خود شما قطعا با شناختی که در زمینه محیط‌های کاری دارید باید بهش توجه بکنید. حتی توی رشته تجربی بخوام عرض بکنم، مثال میزنم، ما دانش آموزانی که تو رشته تجربی داشتیم براشون یه بار یه اردوی گذاشتیمشون، بردیمشون توی محیط بیمارستانی و مجبورشون کردیم برن مثلا تو محیط رو ببینن، اتاق عمل مثلا موارد ببینن. بعضی از همون دانش آموزانی که رشته تجربی رو انتخاب کرده بودن، اصلا خون که دیدن حالشون بد شد. یعنی یه موقع هم هستش که اصلا حالا علاوه بر اون نکات ارزشی، محیط کار، ارتباطاتی که ممکنه وجود داشته باشه دارم عرض میکنم، حتی اصلا ممکنه اون روحیات خود فرزند ما با اون روحیات شغلی که میخواد در آینده داشته باشه همخونی نداشته باشه. یکی از آیتم هایی که واقعا باید بهش نگاه بکنیم آینده کاری و محیط کاری فرزندمون هستش، با توجه به هم روحیات فرزندمون، هم مسائل ارزشی که برای ما مهمه. یه موقع هستش که مثلا فرض بفرمایید من حالا ممکنه بعضی از خانواده ها ما ببینیم الان شاید یه خود استقبال هم بیشتر شده توی این که مثلا به هنرستان ها مراجعه بکنن. خب شما باید ببینید اولویت بندی بکنید چند تا هنرستان خوب واقعا ما تو تهران داریم که محیط سالمی داشته باشه. ممکنه فرزند ما علاقه هم به یه رشته‌ای داشته باشه، بخواد بره رشته فنی حرفه‌ای، بره یه هنرستانی که حالا یه رشته‌ای رو بخونه. ما خودمون الان حالا تو چند تا رشته هنری که حالا مدرسه نیکان چند سالی هستش که در واقع راه اندازی کردن، واقعا محیط سالم دیگه‌ای نمیشناسیم. و من خودم ارتباط زیادی با هنرستان‌ها داشتم، حتی بهترین هنرستان، بعضی از این هنرستان‌هایی که حالا مثلا دیگه بهترین میگفتن میرفتم و میدیدم، از نزدیک دیدم، حالا اسم نمیارم، ولی خب محیطش رو نگاه میکردم، کادر معلمینش رو نگاه میکردم، فضای دانش آموزش رو نگاه میکردم. هرگز به کسی توصیه نمی کنم، به جهت اینکه ممکنه فرزند من به یه چیزای علاقه داشته باشه ولی بره توی این سن خاص، توی پایه دهم، یازدهم، دوازدهم، واقعا سن حساسیه که جمع دوستان میتونه تأثیرگذار باشه توی فرزند من. بیا توی محیطی قرار بگیره، توی جایی قرار بگیره که مثلا بغل دستیش خیلی کارایی میکنه که اصلا شما ممکن تصورش هم نکن، و بیاد روی فرزند من تأثیر بذاره و اصلا روحیاتش عوض شه، اخلاقش عوض شه، اعتقاداتش از بین بره. چقدر حاضر هستیم که واقعا بزرگترین سرمایه خودمون رو اینجوری خیلی راحت به خاطر حالا یه سری علایقی که داره توی شرایطی قرار بدیم که واقعا به راحتی ممکنه از دست بره و دیگه نتشه درستش کرد. این که حتی عرض کردم علاوه بر محیط کاری مسائل ارزشی که مطرح میکنم، حتی این انتخاب مدرسه هم مهم هستش. شما ممکنه رشته انسانی به این نقطه برسید که رشته انسانی رو بعد مثلا انتخاب بکنید برای فرزندتون. حتی اگر رشته انسانی رو انتخاب میکنید، محیط مدرسه‌ای که حالا بعد ببینید که چه مدارسی میتونن تو این رشته انسانی مثلا محیط سالمی رو داشته باشن. باز خب به نسبت به رشته ریاضی تجربی خب مدارس خوب انسانی کمتره، ولی تو زمینه هنرستان که من میتونم به جرئت بگم من بجز حداقل من نمیشناسم بجز مدرسه نیکان، ما جای دیگه‌ای که بگیم که مثلا با خیال راحت من فرزندمو ببرم اونجا بره فنی حرفه‌ای مثلا توی این رشته مهارت کسب بکنه، من نمیشناسم. و میدونم که خیلی جاها هم که رفتم دیدم و خیلی هم مثلا از بیرون تعریف میکردن، با چشم خودم دیدم از خود معلمینی که واقعا به نظر من صلاحیت حتی 5 دقیقه نشستن کنار فرزند خودم رو ندارن، معلمی هستن که میتونن خیلی تاثیرگذاری های منفی روی دانش آموزان داشته باشن. پس یکی از آیتم هایی که یعنی 3 تا آیتم رو من مطرح کردم، بحث علاقه، بحث توانمندی و بحث بالاخره محیط کار و مسائل ارزشی، روحیات خود فرزندم و بالاخره اعتبار اجتماعی که بالاخره میخواد در آینده داشته باشه. همه اینها در مجموع اگر درست انتخاب بشه، من میتونم عرض بکنم که دانش آموزان توی پایه 10 تا 12 این 3 سال رو میتونن با انگیزه بهتر تلاش بکنن و برای رسیدن به اون رشته‌ای که دوست دارن واقعا تلاش بکنن، نتیجه خوبم بگیرن. منتها به همین راحتی هم نیست. یعنی چالشی که قطعا شما خانواده ها درگیرش میشید این هستش که میبینید که بین علاقه، توانمندی و اون مسائل حالا ارزشی و روحیات خود فرزندم تضادهایی ایجاد میشه. فرزند من الان مثلا فرض بفرمایید که یه رشته یو دوست داره میخواد بره هنرستان، شما میبینید که علاقه هم داره، توانمندیش هم داره، ولی از اون ور شما میبینید مثلا محیط سالم ممکنه پیدا نشه، یا یه محیطی اگر هم هستش میبینید مثلا اونجا شاید شرایط قبولیش وجود نداشته باشه، اینجا به مشکل میخورید. این مسئله به نظر من بایستی با تعامل با فرزندتون انجام بشه و نتیجه گیری نهایی باید یه جوری از سمت خود فرزند شما باشه. یعنی در نهایت فرزند شما باید به یه نتیجه‌ای برسه که اون مسیر رو انتخاب بکنه. شما باید بهش مشورت بدید، افراد مختلفی کمک بکنن، معلم راهنما، افرادی که حالا قطعاً تو رشته های تجربی رشته میدونم که برای بچه ها صحبت شده، تو رشته انسانی هم قطعا طی سالهای گذشته که اینجور بودش که افرادی دعوت میشدن برای بچه ها صحبت میکردن، شناخت ایجاد میشد. این شناختی که ایجاد میشه، مشورتی که با معلم راهنما که کامل بچه رو میشناسه، شما که شناخت کامل دارین باید واقعا بشینید جلسه بذارید صحبت کنید به یه جنبندی برسید، و اون جنبندی نهایتش این هستش که خود فرزند شما انتخاب کنه در نهایت که چه رشته ای رو میخواد بره. یعنی با توجه به چالشی که ایجاد میشه، ممکنه یه زمانی برای بعضی خانواده ها خیلی آسون باشه، یعنی علاقه دانش آموز به رشته ریاضیه، توانمندیش هم داره، شرایط مدرسه هم فراهمه، شما چالشی ندارید، ولی یه زمانی ممکنه شما به چالش بخورید. این که بین این مواردی که عرض کردم اختلاف ایجاد بشه، این اختلافه بایستی با مشورت با افراد متخصص و معلمین راهنما و خود فرزندتون انجام بشه، در نهایت حرف آخر رو فرزندتون باید بزنه. چرا؟ چون این فرزند شماست که قراره که بالاخره این 3 سال رو توی رشته ای که علاقه داره انتخاب بکنه، درس بخونه و نتیجه بگیره، و بعدا ما از اون میخوایم توقع بکنیم که باید بالاخره خودت انتخاب کردی و باید تلاشتو بکنی و بتونی نتیجه بگیری. و قطعا شما وقتی که خود فرزندتون به یه جنبندی برسه و انتخاب کنه، بدونید که همراهی بهتری رو میتونه با شما داشته باشه و کار شما هم آسان‌تر خواهد بود در انشاءالله این 3 سال پایانی که 3 سال سرنوشت ساز برای نتیجه گرفتن در کنکور سراسری و انتخاب رشته مناسب باشه. عرض به خدمتتون که من یه توضیح، چون دیگه 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، فرمودن یه معرفی هم حالا بالاخره نسبت به دبیرستان متوسطه 2 داشته باشم خدمتون. ما در دبیرستان متوسطه 2 رشته ریاضی و تجربی داریم و رشته انسانی نداریم. بدین جهت خیلی مهمه که حالا خانواده هایی که به یه جنبندی رسیدن که مثلا فرزندشون تو رشته انسانی میتونه موفق باشه، باید خیلی زودتر پیگیر باشن، اقدام بکنن. حالا بالاخره مدارسی رو که مد نظرشون هستش برای رشته انسانی رو حتی تو آزمون ورودی هاشون شرکت بکنن که انشاءالله حق انتخاب بیشتری داشته باشن، بتونن جایی رو که مناسب تر هستش رو انشاءالله انتخاب بکنن. ما در محیط دبیرستان خب شرایطمون این هستش که هر پایه 2 کلاس هستش و خب ظرفیتمون، خواهش میکنم، بله اگه دست شما درنه، ما خب ساعت کاریمون توی محیط دبیرستان متوسطه 2 از ساعت 7 صبح هستش تا 4 بعد از ظهر هر روز و روزهای پنجشنبه تا ظهر. خب دروس تخصصی، دروس ریاضی، فیزیک، ما این تعداد کلاسامون فراتر از اون کلاسایی هستش که حالا میزان زمانیه که آموزش پرورش اعلام میکنه. ما توی حوزه هم پایه 10 هم پایه 11 هم پایه 12 با توجه به اینکه هر 3 سال امتحان نهایی داریم، برنامه‌های اردوهای درسی داریم. حجم کاریمون توی دبیرستان از پایه 10 تا 12 سال به سال بیشتر میشه و آزمون‌هایی رو تحت عنوان حالا آزمون‌های هماهنگ کشوری دانش آموزان شرکت میکنن. اردوهای درسی داریم برای آماده سازی امتحان نهایی. سعیمون بر این هستش که همواره بچه‌ها همین امسال تا 13 اردیبهشت ماه کل درساشون تموم میشه و از 13 اردیبهشت ماه تا پایان اردیبهشت ماه اردوی درسی تا 8 شب تو مدرسه داریم که بچه‌ها رو آماده کنیم برای نتیجه گرفتن در امتحان نهایی که تو خرداد ماه هستش. به خدمت شما عرض شد که خب تو پایه 11 هم هر هفته 2 روز در هفته بچه‌ها به صورت مستمر تا 8 شب مدرسه هستن. عرض به خدمتتون که توی پایه 12 هممون هم هر روز دانش آموزان از 7 صبح تا 8 شب مدرسه حضور دارند، به جز پنجشنبه ها که تا ظهر هستند و خب جمعه ها هم هر 3 هفته یک بار آزمون های گزینه 2 رو شرکت می کنند. یه همچین حجم کاری رو ما تو محیط دبیرستان داریم و دانش آموزانی که بالاخره تو محیط دبیرستان فعالیت می کنند بایستی خیلی پرکار و پرتلاش باشن که بتونن انشاءالله نتیجه خوبی رو در نهایت در کنکور سراسری کسب بکنن. صداقت باشه. عرض به خدمتتون که حالا جناب آبدینی هم زحمت کشیدن یه تصویر 2 دقیقه‌ای است از محیط متوسطه 2 که ملاحظه می‌فرمایید. خب هر پایه عرض کردم 2 کلاس هستش، ما مثلا یه تعداد بین 45 تا 50 تا دانش آموز داریم در کلاس که یه معلم راهنما و یه کمک معلم راهنما مثل فضای متوسطه اول نظارت آموزشی تربیتی دانش آموزان رو به عهده دارن. بحث برنامه ورزشی بچه‌ها هم خب به هر جهت برای ما مهم هستش. 4 ساعت در هفته، 2 ساعت بعد از ظهرها برای دانش آموزان برنامه ورزشی داریم که تو رشته بسکتبال و والیبال به صورت حرفه‌ای کار میشه زیر نظر جناب آقای نوروزی و جناب آقای حاج قاسم، و فعالیت‌های فوق برنامه‌ای که به هر جهت برای بچه‌ها انجام میشه. ولی خب ما همونطور که ملاحظه می‌فرمایید هم بحث آموزشی برایمون مهم هست، هم مسائل تربیتی دانش آموزان برامون مهم هست. سعیمون بر این هستش که دانش آموزانی که انتخاب میشن، خانواده‌هایی که انتخاب میشن توی محیط ما، یک جمع خوب و سالم باشن در کنار هم دیگه، چون خود مسائل تربیتی خود این هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی بحث‌های آموزشی و همچنین سلامت جسمی بچه‌ها. خب بحث‌های ورزشی و فعالیت‌هایی که هستش برامون مهم هست. ما همیشه یه تایم خواب توی مدرسه داریم، برنامه ساعت کاریمون رو همونطور که عرض کردم از ساعت 7 تا ساعت 12:30، 4 ساعت آموزشی، 4 تا 1 ساعت که زنگ‌های تفریح بینش هم دانش آموزان حالا زنگ بازی هستش، میتونن استراحت بکنن، بازی بکنن. به خدمت شما عرض شود که از ساعت 12:30 تا 12:30 تایم وضو، 12:30 تا ساعت 12:50 نماز جماعت مدرسه هستش که حالا بین نماز جماعت هم صحبت سخنرانی خواهیم داشت. تایم ناهار بچه ها هستش از ساعت 12:50 تا 1:20، 1:20 تا 2:05 تایم خواب بچه ها هستش که خب همه دانش آموزان تو مدرسه میخوابن. ساعت 2:05 که از خواب بیدار میشن یه چای میل میکنن، 2:15 کلاس های بعد از ظهرمون شروع میشه تا ساعت 4، یعنی 2:45 داریم تا ساعت 4 بعد از ظهر، و دیگه تو پایه 10 دانش آموزان دیگه ساعت 4 بعد از ظهر تشریف میارن منزل. بچه های 11 دو روز تا ساعت 8 شب مطالعه دارن، بچه های 12 هم که همونطور که عرض کردم هر روز تا 8 مطالعه دارن، و اردوهای درسی که حتی توی ایام نوروز از 2 فروردین تا 13 فروردین ما هم از 7 صبح تا 8 شب مدرسه اردوی درسی دارن برای آماده سازی هم کنکور سراسری و هم امتحانات نهایی. عرض کردم البته اردوهایی هم در طول سال تو پای دهم داریم اضافه بر اون، و اینکه عرض کردم ما تو رشته تجربی هم انتخابمون توی دانش آموزان یه خورده سخت گیرانه تر هستش. اینه که همیشه حالا توی این تعدادی که دانش آموزانی که عموما داشتیم مثلا توی رشته تجربی بین مثلا 7-8 نفر دانش آموز تا ماکسیموم مثلا 15 تا دانش آموز توی هر دوره داشتیم، عموما تعداد دانش آموزان رشته ریاضیمون بیشتر بوده. علتش هم این هستش که با توجه به رقابت سختی که تو رشته تجربی وجود داره، ما دانش آموزان خب به هر جهت قوی تر رو که میتونن حجم کاری برنامه مدرسه ما رو پیش ببرن رو انتخاب میکنیم، و در بین مقطع هم از 10 به 11 و از 11 به 12 اگر اون شرایط علمی رو ما رو نداشته باشن، خب به هر جهت نمیتونیم در خدمتشون باشیم، چون فشار کاری ما فشار کاری بیشتری هستش. البته اگر بخواید اطلاعات بیشتری در زمینه‌های مختلف در مورد فعالیت‌های برنامه‌هایی که حالا توی مدرسه‌مون انجام میشه، میتونید به سایت مدرسه هم مراجعه بفرمایید، و باز هم اگر نکاتی هم باشه انشالله من در انتهای جلسه هم در خدمتون هستم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از بذل توجهتون به عرایضم، باز هم ممنون هستم، باز هم اگر نکاتی باشه در انتهای جلسه در خدمتون خواهم بود. ممنون هستم که این فرصت به من داده شد که شما بزرگواران رو از نزدیک زیارت بکنم. باز هم این ایام مبارک رو تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که انشالله از برکات این ایام هم بهره‌مند باشیم همه ما. عصر پنجشنبه هستش برای گذشتگان جمع، مخصوصا مرحوم جناب آقای صبوحی رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.